اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك يا صاحب الزمان جونم يا صاحب الزمان هرگز گمان مبر ز خیال تو غافلم هرگز گمان مبر ز خیال تو غافلم گر ماندم خموش خدا داند و دلم گر ماندم خموش خدا داند و دلم گر جان ندادم از غم هجرت مرا ببر گر جان ندادم از غم هجرت مرا ببخش بد کردم ولی به بد خیش قائلم بد کردم ولی به بد خیش قائلم لایق به وصل گل نبود هیچ بلبلی اندازه ای که من به وصال تو مایلم یا ابن جانم یا ابن الحسن منم گدای تو گدای بی نوای تو به حق حق نمی میزنم نفس مگر برای تو یا صاحب است جانم یا صاحب الزمان وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ورؤيته وجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا وهمومنا به مكفيا وهوائجنا به مقضيا وصلى عليه وعلى آبائه الطيبين والطاهرين خداوند علی الاعلا رو به منزلت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها و به عظمت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علی قسم میدیم مجلس امشب ما رو حق به امضای امام عصر مزین بفرماید، ما رو نوکر امام زمان قرار دهد و همه اونهایی که در بقاء این مذهب و این مکتب کوشیدند و مشقتها به جان خریدن و الان سر زیر تیره تراب دارند و جاشون در این مجالس و محافل خالیه. علماء بزرگوارمون، شهداء والا مقاممون، اموات خودتون، اموات من آسی، اموات خادمین این مجلس و محفل، بلا وارسا، بد وارسا، همگانشون رو حق با آل محمد محشور بفرماید. صلواتی محضر حضرت رضا تقدیم کنید. در شب اول محرم که به بیانی شب آغازین ایام مصیبت داری سید و سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه السلام است، حقیر چنین معتقدم که باید محوریت بحث حتی از باب تیمن و تبرک با محوریت سید الشهدا علیه السلام و جایگاه مصیبت داری بر اون حضرت باشه، که به همین جهت در محفل امشبمون با دوستان چنین گفتگو را آغاز میکنیم که آنچه که از قبل آیات کریمه قرآن اثبات شده است و روایات حضرات معصومین علیهم السلام فراوان به این مسئله و مبحث پرداختن، اینی که خداوند علی الاعلا موجودی را از پس پرده عدم به لانه وجود وارد ننمود مگر اینی که اون موجود تکامل پیدا کند، به کمال رائل گردد و از قبل رسیدن به کمال
معنا شود و به عنوان یک حقیقت فیاض تبدیل بشه. هر مخلوقی در عرصه هستی به اذن عالی الهی بر همین مبنا ایجاد شده. نباتات باید تکامل پیدا کنن، به کمال برسن، معنا شوند تا قابل استفاده بشن. جمادات باید تکامل پیدا کنن، به نقطه کمال برسن تا معنا شده و قابل فیض بشه. بذر گل در سینه زمین از خاک باید تحصیل انرژی کنه، از رطوبت در خاک استفاده کنه، از شعاع نور خورشید بهره بگیره، پوسته رو بشکافت، از دل زمین قد برافرازد، بدل به گل خوشبوی خوشرنگ بشه. بعد او زمان حتی میچینن و با قیمتهای بسیار کلان مورد معامله قرار میدن. اساره او رو میستانن، گلابش رو میگیرن، سوای از عطرش و بویش برید ببینید چه آثاری در حوزه پزشکی و صحت و عافیت ابدان ما آدمیان داره. جماد در لایه‌های زیرین زمین بدل به فلز می شود، تبدیل به یک کانی با ارزش مثل عقیق یمن، مثل فیروزه نیشابور میشه. سوای از همه بحثایی که در این کانی، در این سنگ قیمتی و معدنی مستتر است، جدای از همه بحثاش، ترکیبات رنگی این سنگ ها میتواند خواص درمانی برای انسان داشته باشه. حتی با عنوان سنگ درمانی عده دارن کار علمی انجام میدن. و همینجور فرض کنید مابقی مخلوقات، موجوداتی که در عرصه هستی به اذن الهی وارد شدن و باید تکامل پیدا کنن و خودشونو به کمال برسونن. در این بین انسان موجود اشرفه. در این بین انسان مخلوق برتره. در این بین انسان فکر نخستین است. در این بین آدمی علت غایی در پیدایش آفرینش است. خدا او رو هم استثنا نکرده، او رو هم برای تکامل آفریده. او هم باید رشد کنه، او هم باید تکامل پیدا کنه، او هم خودش رو به نقطه کمال باید برساند تا اینی که معنا بشه و تبدیل به یک حقیقت فیاض بشه. اما تکامل در عرصه زندگی انسان جدای از این که نقطه پایان ندارد. بذر گل خونه آخرش گل شدنه، دیگه بیشتر از این چیزی نمیشه. جماد خونه آخرش اینه که تبدیل به یک فلز یا بدل به یک سنگ قیمتی بشه، دیگه بیشتر از این قرار نیست چیزی بشه. اما انسان تا رتبه لقد کرمنا بنی آدم می تواند طی کمال کنه و نانیان این تکامل در عرصگاه وجود انسان کاملا اختیاریه. یعنی خیلی ها بودن زندگی در عرصه دنیا هم داشتن، این بدن رو با 80 سال 90 سال عمر فرسوده کردن، اما دریغ از یه روز تکاملی که تو عرصگاه زندگیشون شکل بگیره. تو احادیث و روایات از وجود مبارک موسی بن جعفر سلام الله علیه داریم، حضرت فرمودن این تکامل در دیدگاه ما اهل بیت اونقدر حائز اهمیته که اگر کسی امروزش با دیروزش یکی باشه مقبونه، کسی که امروزش با پریروزش برابر باشه، سه روز عمر بر او گذشت هیچ ترقی و تکاملی نداشته باشه، امام معصوم فرمود فهو ملعون، ملعون از رحمت خدا دوره. یعنی باید به کمالتون بها بدید، باید به ترقیتون اهتمام بورزید، باید معنا بشید، باید حقیقت فیاض بشید، چون وقتی حقیقت فیاضی شدید مورد استفاده برای همه خواهید بود، یه موجود مفید خواهید بود. حالا تو این عرصگاه تکامل، تو این مسیر ترقی، تو این مسیر شکوفایی، تو این وادی رسیدن به رتبه لقد کرمنا بنی آدم، چی کار باید بکنم؟ چه عواملی رو باید مورد لحاظ قرار بدم؟ به چه چیزایی باید بیش از همه توجه کنم؟ دوستان استحضار داشته باشن، عامل نخست از نگاه قرآن، از نگاه روایات زمانه. زمان خیلی تو کمال انسان تأثیر داره، زمان خیلی میتونه رو انسان اثر بگذاره، انسان اصلا خیلی میتونه از زمان تأثیر بپذیره. لیلت القدر خیرم من الف شهر، یک شبه ولی هم وزنش 30,000 شب نیست، یک شبه، 1,000 ماه قابل مقایسه با این یه دونه شب نیست. حالا تو این یه شب چه خبره؟ امیرالمؤمنین تو سجدش عباراتی رو داشت میخوند، کمیل ابن زیاد نخعی رسید خدمت امیر المؤمنین، عبارات رو شنید، تموم که شد نماز حضرت، گفت آقا این دعایی که تو سجده میخوندی چه دعایی بود؟ فرمود این دعای خضر نبی بود، میخوای بهت یاد بدم؟ گفت منت سرم میذارید. امیر المؤمنین دعا رو انشا کردن، یادش دادن، بعدم فرمود جناب کمیل به شیعیان ما بگو هر شب این دعا رو بخونن، همین دعایی که تو مفاتیح هم با عنوان دعای کمیل مشهوره. فرمود بگو هر شب بخونن، اگه نتونستن هر شب بخونن بگو هفته ای یه شب این دعا رو بخونن، هفته ای نتونستن بگو ماه یک شب حتما این دعا رو بخونن، نتونستن بگو سال دیگه بر شما نگذره یه شب هم این دعا رو نخونید. کمیل میگه به حضرت عرض کردم آقا اگر یه شب در سال خواستن این دعا رو بخونن کدوم شب بخونن؟ فرمود شب نیمه شعبان. امام صادق سلام الله علیه فرمود لیلت القدر ثانی، تو کل عالم بعد از شب نیمه شب نوز شب قدر دنبال شب با عظمت بگردید، هیچ شبی رو شما برتر از شب نیمه شعبان نمتونید پیدا کنید. اما عزیزان، خدا نه به لیلت القدر قسم خورده، نه به شب نیمه شعبان قسم خورده، نه به ماه ذلقعده و وعدنا موسی 30 لیله قسم خورده، نه به دهه اول ذلحجه قسم خورده. اما تو سوره فجر فرمود و الفجر و لیال العشر و الشفع و الوتر، تا ادامه سوره مبارکه. از امام صادق پرسیدن این 10 شب کدوم 10 شبه که خدا بهش حتی قسم یاد کرده؟ حضرت در جواب فرمودن این 10 شب دهه اول محرم الحرامه. حواس جمع، این دهه دهه کماله، این دهه دهه ترقیه، این دهه دهه شکوفاییه. اصلا حساب هستی توی این دهه با همه ایام سال فرق میکنه. امام صادق فرمود سوره فجر سوره امام حسینه، والفجر اون نور در سینه ظلمت مولانا الحسین علیه السلامه. منظور از این ده شبم دهه اول محرم الحرام ابی عبدالله الحسین علیه السلام. تو این دهه خیلی حرف هاست، خیلی ها بارشون رو تو این دهه میبندن. آخه عزیزان تو این دهه میشود ره صد ساله رو یک شبه طی کرد. خوب حواستون رو جمع بکنید، التفات داشته باشید. به امام صادق گفت یا ابن رسول الله، یه جا پیغمبر فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، یه جا پیغمبر گفت همه اهل بیت من کشتی نجاتن، یه جا فرمود ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. یعنی چی آقا؟ حضرت فرمود ما هممون کشتی نجاتیم، اما هر کی میخواد ره صد ساله رو یک شبه طی کنه بره در خدمت مولانا الحسین علیه السلام. یک شبه اگه میخوای به ساحل نجات برسی، امام صادق فرمود، روایت رو مرحوم کلینی در کافی شریف میاره، فرمود برید در خونه امام حسین. دهه اول محرم الحرام امام فرمود این ده شبیه که خدا در سوره فجر بهش قسم خورده. حواستون به این زمان باشه. عامل دوم مکانه. حواس جمعی تو جلسه التفات دارن؟ عامل دوم مکان. تو بین این مکانها بدون تعارف باید متذکر شد 8 نقطه در روی زمینن که روایات فراوان و متعدد داریم که اینها مربوط به این فرش نیستن، ودیعه در روی زمین قرار داده شدن. یکی از این بلاد 8 گان زمین مکه است، یکیش زمین مدینه است، یکیش نجفه، یکیش کربلاست، یکیش کاظمینه، یکیش بین الجبلین مشهد الرضاست، یکیش سامراست، یکیش هم قم المقدس است. این 8 نقطه اصلا زمینی نیستن، اینا رو ودیعه آوردن رو زمین قرار دادن. حالا از بین این 8 نقطه 4 نقطه رو خدا استثناء کرده، اونم با محوریت مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه و حرم مولانا الحسین. که آقا هر کی 4 فرسخ از شهرش خارج شد به فتوای جمهور فقها نماز شکسته است، مگر در مقصد قصد 10 روز بکنه. اما تو این 4 نقطه اگر وارد شدی ولو قصد 10 روز نداشتی، همه فقها فرمودن نمازت رو میتونی کامل بخونی، اصلا مستحبه که کامل بخونی. 4 نقطه. از این 4 نقطه حواستو جمع کن، حواستو جمع کن. 4 نقطه است در اوج قداست، اما مبادا این گمان تو ذهنت تو فکرت بیفته بگی خب چون زمین زمین مقدسی است، خاک این زمین مقدس رو وردارم، گاهی به عنوان استشفا از این خاک استفاده کنم، که ورداشتن خاک ولو از کف خود کعبه معظمه باشه بخوای بخوری جواز فقهی نداره. پیغمبر تو مسجدش بین منبر و محرابش رو فرمود روضت من رياض الجنه، بخوای خاک بین منبر و محراب برداری گاه مثلا برای استشفای امری ازش استفاده کنی، هیچ فقیه جواز نداده. مسجد کوفه اونم خاک محرابش که فرق امیر عالم درش شکافته شده، خاک برداری نه، این کارو انجام ندی. عزیز من خوردن هر خاکی حرام شرعی و حرام فقهیست الا یک خاک. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امام صادق فرمود دردی تو عالم نیست الا درد موت، مرض مرگ، که دیگه طرف قرار باشه به اون مرض بمیره. هیچ دردی تو عالم نیست مگر خدا دوای اون درد را در خاک کربلای امام حسین سلام الله علیه قرار داد. غافلید از خاک کربلا، غافلید، نمیدونید نمازی که سجدهاش رو خاک کربلا حاصل بشه این نماز چه فضیلتی داره. طرف رسید خدمت امام عصر سلام الله علیه، گفت یا ابن رسول الله من خیلی حوادث عجیب غریب برام اتفاق میفته، یه حرزی به من میدید آقا در برابر وقایع حوادث ایمن باشم؟ حضرت فرمودن یه تیک خاک کربلا، حالا چه مهره چه تسبیح همراد باشه، خاک کربلا رو خدا عالی ترین حرز قرار. از فرنگ زمان شاه عباسی که آمده بود ایران، به شاه عباس که وارد شد، شاه عباس گفت کی هستی؟ گفت من شاه مثلا بریتانیای کبیر فرستاده پیش شما که کی باشی؟ گفت من مثلا کسی هستم که قدرتی دارم که هر کی هر چی تو دستش بگیره هم میتونم بگم چی تو دستش، هم میتونم بگم از کجا آورده. گفت عجب، بگید ملا محسن فیض کاشانی بیاد. ملا محسن فیض رحمت الله علیه که آمد، گفت همچه ادعای میکنه. ملا محسن گفت چیزی نیست، دست برد تو جیبش، گفت عمو چیه تو کف دست من؟ تو گفتی هر کی هر چی دستش بگیره میگی، هم میگی چی هم میگی از کجا آورده، چیه تو کف دست من؟ هر چی طرف رو ذهنش فشار آورد چی نمیتونست بگه، عرق از سر و صورتش داشت میریخ چیزی نمیتونست بگه. فرمود خب چرا نمیگی؟ گفت علم من او چیزی که میگه تو کف دست توست عقل قبول نمیکنه تو از کجا به دست آوردی، عقل قبول نمیکنه چون نمیتونم بپذیرم تو از کجا اینو آوردی. گفت علمت میگه چیه تو دست من؟ گفت علمم میگه تو دست تو خاک بهشت، عقلم قبول نمیکنه تو خاک بهشت از کجا پیدا کردی. دستشو باز کرد که تسبیح تربتش رو ملا محسن دستش گرفته. گفت راست میگی، خاک کربلای امام حسین اصلا از خاک بهشت برو بالاتر. مرحوم شیخ در وسائل شریف روایت رو میاره که وقتی یکی از اهل بهشتی که ساکنان فعلی بهشت حالا ملکی هست بخواد از بهشت خارج بشه، اهل بهشت میگن کجا میری؟ اگه بگه من دارم میرم زمین، میگن برگشتی سوغات یادت نره. امام باقر روایت رو فرمود، میگن آقا چی میخواید از زمین براتون سوغات بیارم؟ اهل بهشت میگن خاک کربلای امام حسین سلام الله علیه. کربلا، کربلایی که طرف به حضرت صادق علیه السلام نشسته بود در مقام حج، امام صحبت میکرد، فرمود هر کی طواف خانه خدا رو انجام بده خدا گذشته و آیندهش رو میبخشه، هر کس که طواف خانه خدا رو انجام بده، هر کس بشینه به کعبه معظمه نگاه کنه، مثل این میمونه که به وجه به کعبه نگاه بکنه خدا 100,000 درجه به درجات عقباش اضافه میکنه، هر کی استلام حجر بکنه مثل این میمونه که دست در دست حق قرار داده. طرف سر دو زانو نشست، گفت ما 80 تا عمره رفتیم، یعنی اگه یک طواف اینه، یه نگاه به کعبه اینه، ما 80 تا عمره رفتیم، چقدر خدا ثواب به ما داده؟ حضرت فرمودن 10 تا عمره دیگه برو ثواب یک کربلا بهت بدن، ثواب یک کربلا. فرمود کسی که به زیارت امام حسین سلام الله علیه بره بگه السلام علیک یا ابا عبدالله، حق میگه خودشو بخشیدم، پدرشو بخشیدم، مادرشو بخشیدم، 7 جدشو به احترام سید الشهدا سلام الله علیه بخشید. بعد مرحوم شیخ جعفر شوشتری رحمت الله علیه به ادله کثیر در خصائص الحسینیه میاره که مجلس امام حسین همو حکم حرم امام حسین رو داره. شیخ جعفر به ادله متعدد اثبات میکنه مجلس امام حسین سلام الله علیه همون حکم مجلس حرم امام حسین رو داره. رو همین جهت حواستون باشه وقتی به مجلس امام حسین میایید خیلی امراض شعونات رو باید رعایت کنید، بی وضو وارد مجلس امام حسین نشید. نمیدونید این مجلس چه مجلسی. من همین جلسه قبلی که خدمت دوستان انجام وظیفه میکردم معروض داشتم، روایت رو در کتاب وسائل مرحوم شیخ نقل میکنه که یکی از شاگردان امام صادق رسید خدمت امام صادق، حضرت ازش پرسیدن دیروز منزل شما چه خبر بود؟ او فکر کرد که اطرافیان به امام خبر دادن، گفت هیچ، یا آقای عده رفقا رو دعوت کرده بودیم، مصائب امام حسین سلام الله علیه میخواندیم. بقیه هم گریه میکردن. روی صحبت ما اینجا عطف میکنم، حرفی که اونجا زدم اینجا هم میزنم، جوونایی که هنوز ابتداء راهید، آغاز زندگی هستید، حواستون رو جمع بکنید. این میراثی که از گذشتگان به ما مونده، خدا نکنه زمان ما تعطیل بشه، این روضه های امام حسین مبادا از خونه هاتون خارج بشه، حصر به حسینیه ها و مسجد ها بشه، که این یکی از راه های براندازی شیعه است. راه ها تعریف کردن برای براندازی شیعه، یه بخششو عطف کردن تو همین مباحث مربوط به امام حسین، از گیر دادن به اینه که چه اسم بچهاتون، شما میای اسم اهل بیت میگذارید، چه لزومی داره اسم قاسم بگذارید، اسم حسین بگذارید، چه اسم علی اکبر بگذارید، علی اصغر بگذارید، رباب بگذارید، سکینه بگذارید، رقیه بگذارید، نکنید کارا، چی این کار انجام میدید؟ یکی از راه‌های براندازی شیعه است. اسمای مردم الان باب کردن دارن میگذارن که تلفظش یکی دو مرتبه اول که میشنوی برات سنگین و ثقیله. تو براندازی، براندازی مکتب اهل بیت یکیش گیر دادن به همین مشکی پوشیدن در عزای امام حسین. چرا مشکی میپوشید؟ روحیتونو کدر میکنه. یکی هم آقا همین درآوردن مجالس امام حسین از خونه هاست، چه لزومی داره؟ مشکل سخته، نمیشه. طرف امام صادق بهش گفت چه خبر بود منزل شما؟ گفت مجلس روزهی به پا کرده بودیم، به تعبیر من یه عده رفقا آمده بودن مصائب امام حسین سلام الله علیه رو میخوندیم. حضرت فرمودن چیز خاصی تو این جلسه برخورد نکردی؟ گفت چرا، تو دم ورودی یکی رو دیدم نشسته هی کفش داره جفت میکنه. حضرت فرمودن نشناختیش؟ گفت نه آقا کارش نداشتم. گفتم حالا هر کی است اعتقادش اینه احترام کنه عزاداران امام حسین، کفشاشونو داره جفت میکنه. حضرت در جواب فرمودن من بودم. تا گفت من بودم رنگ از رخساره این شیعه رفت. گفت آقا شما چرا نیومدید صدر مجلس بشینید؟ شما چرا نشسته بودید کف چف میکردید؟ حضرت در جواب بهش فرمودن حیا کردم. گفت از کی حیا کردید؟ فرمود بین آقایونتون جدم رسول خدا و جدم امیر المؤمنین، بین مخدراتتونم مادرم فاطمه زهرا نشسته بود. هر جا خواستید با پیغمبر هم نشین بشید، هر جا خواستید با امام زمان هم نشین بشید، هر جا خواستید با امیر المؤمنین هم نشین بشید، برید تو مجلس اهل بیت بشید، تو مجلس امام حسین. بعضا ما تو السنه احادیث داریم هر 40 روز یک مرتبه همه میبینیم حضرت رو. امام زمان از ما غائبه، غائب بودن ولی عصر به چه کیفیت؟ مثل که غیبت یوسف از برادرانش بود. برادرای یوسف مگه یوسف رو نمیدیدن؟ میدیدنش. مگه باش سر یک سفره ننشستن؟ نشستن. مگه با یوسف معامله نکردن؟ معامله. حتی با یوسف دعوا کردن. فقط جناب یوسف را به مفهوم یوسف ابن یعقوب نمیشناختن. مثل شما هم با امام زمانتون همینه. میبینید بعضن باهاش هم سفره میشید، هم کلام میشید، باهاش معامله میکنید، فقط نمیشناسیدش. روز ظهور وقتی پشتشو به کعبه میزنه، اکثر قریبه بالاتفاق میگن ما که میشناختیمش. یکی میگه هم محلیمون بود، یکی میگه مشتریم بود، یکی میگه رفیقم بود، نمیشناسیدش. حالا اگه هر 40 روز یک بار قرار بشه ببینیدش، خدا وکیلی از جوونا میپرسم کجا میشه دیدش غیر از اینه که بگید تو مجلس امام حسین سلام الله علیه. شیخ جعفر دلائل متعدد میاره که حکم حرم مجلس امام حسین حکم حرم امام حسینه. مردم کسی که از خونش در میاد، روایت داریم از خونش در میاد بیاد مجلس امام حسین، تا برمیگرده خدا از عمرش حساب نمیکنه. وارد شدید رو زمین ننشستید، شما رو بال ملائکت الله نشستید. ملائکه‌ای که شما رو در بر گرفتن دارن براتون طلب رحمت میکنن. کارم به یه حرفا ندارم که چه شبکه های ماهواره‌ای بعد میخوان چه حرف ها بزنن و عرضم به حضورتون چه قیل و قال ها بکنن بر این بخش های مطالب ما مباحث ما. عیسی هم بدون پدر از مریم عذرا متولد میشه. خب به سخریه بگیرید دیگه، بگید نمیشه. آتش رو هم خدا برای ابراهیم سرد و سلامت کرد در حالی که ذات آتش سوزنده است و میسوزاند و نابود میکنه. به سخریه بگیرید، بگید نمیشه اینا. مولود کعبه در بد و ولادت آیات کریمه قرآن خوان. خب قبول نکنید دیگه، به سخریه بگیرید. در این حماقت به سر میبرن اونهایی که تاریک باطنن و حظ از مبانی دین ندارن، بد میشینن مبانی دین رو به سخریه و استهزا میگیرن. آقا روایت میگه شما رو بال ملائکت الله نشستید، این قدر براتون دارن طلب رحمت و مغفرت میکنن که از مجلس امام حسین بیرون نمیرید مگه مثل تحصیه که تازه از مادر متولد شدید. هر همی تو دلت باشه خدا تو جلسه امام حسین برمیداره، هر غمی تو دلت باشه خدا برطرف میکنه، هر چی تو مجلس امام حسین بلب کنید خدای متعال بهتون ارزانی میکنه. آقا مکان دومین عامله. محرم شد عالی ترین زمان، مجلس سید الشهدا شد بهترین مکان. حالا میخوام بگم عزیز، قرآن در سوره مبارکه آل عمران یکی از عوامل شکوفایی مریم عذرا رو همپایی و همراهی با یه انسان به تعبیری عالی مقام و روشن ضمیر به نام زکریا نقل میکنه. مریم در معیت زکریا شد قدیسه بنی اسرائیل. اگر نفس زکریا مریم میسازد، انفاس سید الشهدا سلام الله علیه میتونه از این نفس من و وجود من چی بسازه. حسینی که هر کی اومد خودشو تو دربار او قرار داد و ذوب در محبت او کرد، برید ببینید به کجا رسیده. امام عصر هر صبحش، امام عصر هر روز مغازه سید عبدالحمید کفاش میرفت احوالشو میپرسید. بهش گفتن که چی کردی که امام زمان هر روز مغازت میاد احوالتو میپرسه؟ گفت هیچی، یک سال صبح و شام نشستم فقط برای حسین گریه کردم، عشق ریختم. دست کم نگیرید. بعضیاتون الحمدلله الحمدلله اینقدر موفق هستید تو این جلسات تا ما اشاره میکنیم عشق است که پهنای صورت رو در بر گرفته. قدر بدونید مرحوم شیخ محمد مقدس اردبیلی رو امام زمان گفت مقدس. بهش گفتن این همه مراقبت مواظبت برای چیه؟ گفت برای اینی که بتونم برای امام حسین گریه کنم. شیخ جعفر مرحوم آیت الله و شیخ حسن علی نخودکی رحمت الله علیه رو بهش گفتن این مقامات رو از کجا آوردی، از کدوم عمل؟ اشاره به قبر حضرت رضا کرد. گفت هر خبری از در این خانه این خانواده است. گفت در این خانه بیشتر به کی تمسک جستی؟ گفت به مولانا الحسین. وقتی که اسم امام حسین رو میبرد، شیخ مرحوم شیخ نخودکی گفت عبا رو رو صورت میگرفت، به حدی گریه میکرد که عباش خیس میشد. حتی بعد از فوتم خوابش کردن گفتن چی شد شیخ؟ گفت قبل از آمدن نکیرین پیغمبر آمد دیدنم، امیر المؤمنین آمد، حضرت زهرا آمد. نکیرین که اومدن از پیغمبر اجازه گرفتن، سوالا را که شروع کردن رسیدن به من امامو. گفتم اوله امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و ثانی حسن ابن علی، تا گفتم و ثالث حسین. گریم گرفت، کفنم رو صورتم گرفتم، شروع کردم گریه کردن. سرم آوردم بالا ادامه بدم، دیدم پیغمبرم داره گریه میکنه، امیرالمؤمنین هم داره گریه میکنه، نکیرین هم دارن گریه میکنن. بعد نکیرین به پیغمبر گفتن آقا چرا نگفتیدی گریه کنه حسینه؟ خدا به ما گفته کار به کاری گریه کنه حسین نداشت، کار به کاری گریه کنه حسین نداشت. رفقا میگم، محکمم میگم، از جایگاه منبر میگم، در کمال جرأت هم این جمله رو میگم، بنده نه خودم رو عرضه میکنم تو زمره تو جلگه شیعیان نام ببرم، نه تو جلگه محبین نام ببرم. آخه شرایط شیعه و محب خیلی بالاست، ولی با افتخار این عنوان رو برای خودم صادق میبینم، حاکم میبینم، و اونم اینه که گریه کنه مولانا الحسین علیه السلام. و با همین گریه به کجا رسیدیم؟ وقتی شرح داد قصه عاشورا رو پیغمبر برای فاطمه زهرا، بی بی شروع کرد گریه کردن، به پیغمبر گفت بابا او روز من هستم. فرمود نه توی، نه منم، نه علیس، نه برادرش حسن. گفت بابا کی برای حسین گریه میکنه؟ بابا بی بی سراغ ما رو اول گره ها، کی برای حسین گریه میکنه؟ پیغمبر فرمود بهترین مردای امتم، اول این بهترین مردای امتم برای حسین مجلس میگیرن و مثل زن جوان مرده برای حسین تو زار. بی بی چی گفت؟ گفت منم بهشون قول میدم هر کی برای حسین گریه کنه قیامت دستشو بگیر، دستشو بگیر. کی گفت دستشونو میخواد بگیره؟ پیغمبر فرمود محشر که به پا میشه، محشر که به پا میشه، اولین نفری که میاد قیامت منم، بعد امیرالمؤمنین، بعد ابراهیم، بعد بقیه انبیا میان، آخرین نفری که میاد دخترم زهراست. خدا عروض اراده کرده شکوه و جلال صدیقه کبرا رو برای عالم و آدم در برابر خلق اولین الی آخرین به تصویر بکشه. میکائیل با 70,000 ملک بر قبر فاطمه وارد میشه، 70 بقعه از نور به قبر فاطمه میزنن، 70 جامعه بهشتی به دختر پیغمبر عرضه میکنن. آسیه، مریم، خدیجه، حوا به مشایعت میان. اول زنی که سواره به محشر میاد کوثر قرآن، دختر رسول الله، همسر امیر المؤمنینه، در حالی که 70,000 ملک دورشو گرفتن. پیغمبر فرمود مثل که عروسو به جانب حجله میبرن، فاطمه رو این گونه به محشر میارن. تلعلع نوری زهرا به حدیست که هر دیده رو اون روز خیره به نماید. مردم تا من نرم بهشت هیچ پیغمبری نمیره، تا امیرالمؤمنین نره بهشت هیچ وصی پیغمبری نمیره. بعد حضرت فرمود ولی یه نفر هست تو بهشت رفتن بر من و علی تقدم دارد. پرسیدن آقا کیه؟ فرمود دخترم زهراست. و او هیئت که میاد تو محشر، حق میفرمایند شما وانستید بی بی، شما بفرمایید برید، شما وانستید، شما بفرمایید برید. میگه من نمیرم. ندا از مستر جلال الهی میاد شما چرا نمیرید؟ میگه من به گریه کنای حسین قول دادم، من با اینا میخوام برم بهش، با گریه کنای حسین. کمال تو دهه اول محرم زیر پرچم امام حسین با گریه بر امام حسین است. ولا غیر، ولا غیر، ولا غیر، ولا غیر. محکمم دارم میگم ولا غیر. هر کی رو هر چیش دادن اینجا دادن، به آبروی عشق بر امام حسین. حسین به سینه هر که تمنای کربلا دارد، همیشه در دل خود روزه‌ای به پا دارد. من رعر می نوشتم یاد این افتادم. عزیز 12 روز غذا نخوری نمیمیری، 12 روز بهت غذا نرسه نمیمیری، 3 روز ولی بهت آب نرسه میمیری. آب مایه حیاته، آب مایه زندگیست. تو روایات دارن آب وقتی دستت گرفتی نخور، مگه اولش بگو صلی الله علیک یا عباد. امام صادق فرمود احیاء امر ما شد، همونجا که تو میگی صلی الله علیک، احیاء امر ما شد. یه روزه برات مینویسه. به سینه هر که تمنای کربلا دارد، همیشه در دل خود روزه ای به پا دارد. کسی که مهر تو دارد دگر چه کم دارد، کسی که مهر تو دارد دگر چه کم دارد.
بدون مهر تو عالم کجا بها داره. آقای من به غیر تو که کرم می چکد زن گشتش، به غیر تو که کرم می چکد زن گشتش، کجا پادشاهی این همه گدا دارد، کجا پادشاهی این همه گدا دارد. آقا جان تو مثل من سر کویت هزارها داری، تو مثل من سر کویت هزارها داری، ولی بدان که گدایت فقط تو را داری، ولی بدان که گدایت فقط تو را. شب اول وظیفه‌مونه یاد کنیم همه پیر غلاما و سینه زنا و میون دارا و افجف کنا و چای ریزای امام حسین و که بین ما بودن و الان دیگه نیستن، حالا با همین ادب افتخاره ما بود نام نکویت. هر کی دوست داره امشب ذاکر باشه، سر دو کنده زانو بشینه، همه هم صدارشون رو آزاد کنن، هر جای مجلس نشستی، آیون، خانوما، امشب همه، شب اولها همه باید از یک کنار ذاکر بشید. افتخار ما بود نام نکویت. یه بار دیگه، افتخار نام نکویت. آبروی ما بود از آبرویت، یا حسین و یا حسین و ماشاءالله، یا حسین در دم مردن بیا اندر کنارم، در دم مردن بیا اندر کنارم، جان زهرا مادرت چشم انتظارم، جان زهرا چشم انتظارم، یا حسین او یا حسین او یا حسین، ماشاءالله، یا حسین زینت دوش نبی روی زمین جای تا تنی زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست، خاک و خاشاک زمین منزل و مأوای یا حسین. فیض الحمدلله مادس. من برای بنده بعدی یه جمله میخوام عرض کنم و بنده بعدی رو همه بلدین، همه با هم بگیم و استفاده میکنیم. خیلی ها ظرف امروز امشب به غیر رسیدن گفتن فلانی دعا کن، امام حسین اسم ما رو هم بنویس اربعین کربلا باشون. اگه اربعین نتونم برم کربلا میمیرم. اونایی که دوست دارن از نجف کربلا برن، حسین حسین بگن بر مشامم میرسد هر لحظه بویه باریکالله بر مشامم.